استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام به برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رئیس سازمان صحی جهان درباره خطر از دست رفتن دستاوردهای صحی در افغانستان هشدار داده. در این ساعت برنامه صحت را هم داریم. موضوع آن روی همگیری ویروس کرونا در افغانستان متمرکز است. ملا نورالدین ترابی، یکی از بنیانگذاران گروه طالبان، گفته که طالبان حدود شرعی را در افغانستان دوباره جاری خواهند کرد. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. نخست خبرها را از همکارم بشنوید.
گزارش ها می رسانند که روسیه در مورد دیدار احتمالی هیئت حکومت طالبان از مسکو سرگرم بحث با این گروه است. یکی از بنیانگذاران گروه طالبان می گوید که این گروه مجازات شدید مانند قطع اعضای بدن و اعدام افراد در افغانستان را از سر خواهد گرفت و انتظار می رود که رئیس جمهور ایالات متحده برای نخستین بار میزبان گردهمایی حضوری رهبران پیمان هندو پاسفیک باشد. سلام، خوش آمدید. گزارش ها می رسانند که مسکو در مورد دیدار احتمالی هیئت حکومت طالبان از روسیه سرگرم بحث با این گروه است. با گزارش خبرگزاری رویترز، این موضوع را یک منبع امروز به خبرگزاری ریای روسیه ابراز کرد. خبرگزاری ریا به نقل از ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، گفته که کابل دنبال همچون تماس هاست. طالبان در 15 ماه آگست کنترل کابل، پایتخت افغانستان، را در دست گرفتند و چند روز بعد کابینه سرپرستشان را معرفی کردند. تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اگر سفر هیئت حکومت طالبان به مسکو رسما تایید و انجام شود، این نخستین سفر این گروه پس از به قدرت رسیدنش در افغانستان خواهد بود. پیش از تغییر رژیم طالبان در افغانستان، هیئت دفتر سیاسی طالبان در دوحه چند بار از روسیه دیدار کرده بود. ملا نورالدین ترابی، یکی از بنیانگذاران گروه طالبان، میگوید که این گروه مجازات شدید مانند قطع اعضای بدن و اعدام افراد در افغانستان را از سر خواهد گرفت. ترابی که به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس اکنون مسئول زندانهای طالبان است، همچنان گفته که کابینه سرپرست طالبان هنوز تصمیم نگرفته که حدود شرعی را در محضر عام جاری کند یا خیر، در این باره روی یک پالیسی کار می شود. طالبان در زمان رژیمش بین سالهای 1996 تا 2001 افراد را به اتهام ارتکاب جرمهای مختلف در محضر عام اعدام می کردند. وزارت معارف حکومت طالبان می گوید که گزارش ها در مورد آغاز روند آموزش دانش آموزان دختر در افغانستان به روز شنبه شایعه است که به گفته این وزارت ریشه در ذهنیت های مخرب و مغرض دارد. این وزارت با پخش اعلامیه در فیسبوکش امروز نوشته که تاکنون در مورد آغاز این روند تصمیم گرفتن نشده، اما کار روی طرح بازگشایی مکاتب دخترانه جریان دارد. با وصف تقاضاهای مکرر مدافعان حقوق زن، حکومت طالبان هنوز به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه نداده به مکتب بروند. اما طالبان گفتند که مطابق شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران احترام دارند و به زودی ممکن به شاگردان دوره ثانوی مکاتب دختران نیز اجازه رفتن به مکتب را خواهند داد. پیتر زایجرتو، وزیر خارجه هنگری، میگوید که کشورش افغانان بیشتر را پذیرفتن نمیتواند. او به خبرگزاری تاس روسیه گفته که اتحادیه اروپا نباید تجربه تلخ سال 2015 را تکرار کند، زمانی که به گفته زایجرتو شهروندان سوریه در مرزهای جنوبی اتحادیه اروپا گرد هم آمده بودند. وزیر خارجه هنگری افزوده که تمامی افغانان را که با نیروهای هنگری در افغانستان کار کرده بودند از افغانستان منتقل کردند و مسئولیت خود را انجام دادند، اما او شمار این افغانان را مشخص نکرده. مقامات محلی ولایت خوست میگویند که فعالیت‌های تجارتی از راه بندر غلامخان نسبت به گذشته 3 برابر افزایش یافته. مولوی موسی کلیم مجاهد رئیس گمرک غلامخان بر رادیو آزادی گفت که جلوگیری از قاچاق و اذیت تاجران سبب افزایش فعالیت‌های تجارتی شده. به گفته او روزانه بین 130 تا 150 لاری حامل اموال تجارتی از این طریق رفت و آمد می‌کنند. در این حال شماری از رانندگان لاری‌ها می‌گویند که باید اجازه رفت و آمد آنان به پاکستان نیز داده شود. بندر غلامخان در حدود 400 کیلومتری شهر کراچی پاکستان واقع است. و انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده برای نخستین بار میزبان گردهمایی حضوری رهبران پیمان هندو پاسفیک باشد. جو بایدن با نرندرا مودی صدر اعظم هند، یوشیدا سوگا صدر اعظم ژاپن و سکات موریسون صدر اعظم استرالیا امروز در قصر سفید دیدار خواهد کرد. هند و ژاپن از پیمان امنیتی جدید میان ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا استقبال کردند، اما فرانسه مخالفت کرده و خشمگین شده. بر اساس این پیمان تحت البحری‌های هسته‌ای در اختیار استرالیا قرار خواهند گرفت. بعد دنبال امضای پیمان جدید میان 3 کشور در این هفته معامله چند میلیارد دلاری برای فراهم آوری تحت البحری‌های ساخت فرانسه به استرالیا لغو شد. پایان خبرها.
یک و 7 دقیقه پس از چاشت و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان هشدار داده که اگر در بخش صحی با افغانستان کمک فوری صورت نگیرد، این کشور با فاجعه انسانی روبرو خواهد شد. گبریسوس با تازگی در پیام ویدیویی در توییتر گفته که میلیون ها افغان به کمک عاجل صحی نیاز دارند و باید به آنها رسیدگی شود. 3 روز پیش سازمان ملل متحد کمک 45 میلیون دلاری را برای بخش صحی در افغانستان تصویب کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سازمان صحی جهان WHO گفته که بخش‌های گوناگون صحی در افغانستان با تهدید روبرو بوده و اگر به آن توجه نشود، این کشور با فاجعه جدی انسانی روبرو خواهد شد. تدروس ادهانوم گبریوسز مسئول این سازمان دیروز در پیام پخش شده در توییتر گفته که با توجه به چالش‌ها در افغانستان، نظام صحی این کشور در آستانه ویران شدن قرار دارد.
این دستاوردها در حال حاضر در معرض خطری جدی قرار دارند و نظام بهداشتی کشور در آستانه سقوط قرار دارد. موارد سرخکان از حال افزایش یافته است. تقریبا 50% از کودکان در معرض سوء تغذیه هستند. دوباره زنده شدن پولیو یا فلج کودکان یک خطر بزرگ است و 2.1 میلیون دوز واکسن کووید 19 بدون استفاده باقی مانده است. اگر اقدامات عاجل گرفته نشود، افغانستان با یک فاجعه بزرگ انسانی روبرو خواهد شد.
او افزوده است که سازمان جهانی صحت متحد به تمویل پروژه بهبود صحت بوده و از این طریق در 2300 مرکز صحی در مناطق دور افتاده افغانستان خدمات صحی انجام خواهد شد. با گفته آقای گبریوسز، به دلیل متوقف شدن کمک‌های بزرگ از سوی تمویل کنندگان، در حال حاضر تنها 17% این مرکزهای صحی فعالیت دارند. او همچنین گفته که 2/3 بخش این مرکزها ادویه اساسی نداشته و کارمندان صحی از 3 ماه به این سو معاش دریافت نکردند. این در حالی است که سازمان ملل متحد 3 روز پیش برای اینکه خدمات صحی در افغانستان به گونه کامل متوقف نشود، کمک 45 میلیون دلاری را با این کشور تصویب کرد. این سازمان گفته که این کمک فوری سیستم صحی افغانستان را از سقوط نجات خواهد داد. در همین حال مارتن گریفیتس، معاون سرمنشی سازمان ملل و هماهنگ کننده کمک‌های فوری این سازمان، در اعلامیه هشدار داده که ادویه، وسایل طبی و مواد سوخ در افغانستان در حال تمام شدن است. همزمان با این، سازمان جهانی خوراکه در افغانستان به تازگی گفته که در 2 هفته اخیر حدود 50% افغانها با کمبود مواد خوراکه روبرو شده اند. بر اساس یافته های این سازمان، تنها 5% افغان ها در 3 وعده غذایی به غذای کامل دسترسی دارند و اگر کمک های فوری صورت نگیرد، تا 1 ماه ذخیره های مواد خوراکی در افغانستان تمام خواهد شد. این نگرانی ها در حال بیان می شود که 3 روز پیش دکتر قلندر عباد از سوی طالبان به عنوان سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان تعیین شد، اما سایر وزارتخانه ها و ادارات دولتی آنگونه که لازم است هنوز به فعالیت آغاز نکرده اند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
1:11 پس از 4 به وقت افغانستان شده. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه صحت و زندگی پخش می شود. یک مقام بلندپایه نظامی طالبان میگوید که با وصف عفو عمومی، افراد طالبان در برخی مناطق خودسرانه دست به کشتن مردم زدند. مولا محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاعی حکومت طالبان، این سخن را در یک نوار صوتی که دیروز نشر شد گفته است. طالبان پس از آن که کابل را در 15 آگست تصرف کردند، عفو عمومی اعلام کردند و گفتند که به دنبال انتقام گیری نیستند. گزارش در این مورد پس از یک وقفه کوتاه. مولا محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاعی حکومت طالبان، در یک نوار صوتی ظاهراً میپذیرد که جنگجویان طالبان با وجود اعلام عفو عمومی به کشتار انتقام جویانه دست زدند. فردی که گفته می شود مولا یعقوب است، در این نوار میگوید برخی افراد توسط جنگجویان طالبان کشته شدند.
در این اواخر 2 یا چند رویداد اتفاق افتاد که در برخی مناطق افراد خودسرانه کشته شدند. 2 یا 3 نفر به قتل رسانده شدند. امارت اسلامی عفو عمومی اعلان کرده است و هیچ مجاهد حق ندارد که طرد افرا بشکند و یا خلاف آن انتقام بگیرد.
او این را خطاب به نیروها و فرماندهان طالبان گفته است. در بخشی از این نوار به افراد طالبان توصیه می شود که از خیشتنداری کار گیرند. طالبان در 15 ماه آگست، یعنی حدود 1.5 ماه پیش، بر کابل تسلط یافتند. آنها چند روز پس از تصرف کابل عفو عمومی اعلام کردند و گفتند که با کسانی که در حکومت پیشین ایفای وظیفه می کردند و آنهایی که با قوای بین المللی در افغانستان وظیفه اجرا کردند کار ندارند. اما در یک سند محرم ملل متحد در 19 ماه آگست گفته شده بود که طالبان برای یافتن و دستگیری آنید از افرادی که با حکومت قبلی افغانستان و نیروهای خارجی در این کشور کار کرده بودند، تلاشی خانه به خانه را افزایش دادند. گزارش های اخیراً درباره کشتارهای انتقام جویانه در قندهار نیز به نشر رسیده است. طالبان از زمان تصرف کابل به این طرف تلاش کردند که به افغانها و جامعه بین المللی اطمینان بدهند که آنها خواستار صلح و حکومت فراگیر در چارچوب ارزش‌های اسلامی هستند. جامعه جهانی از طالبان خواسته است که حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان، را رعایت کنند. طالبان کابینه سرپرست خود را در 7 ماه سپتامبر اعلام کردند. نبود حتی یک زن در این کابینه با انتقادهای به همراه بوده است. طالبان گفتند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلام رعایت می شود.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9400 480 12070 17090 و 17880.
یک و 15 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، یکی از بنیانگذاران تحریک طالبان گفته است که این گروه حدود شرعی را دوباره جاری خواهد کرد و افرادی را که مجرم شناخته می شوند به شیوه دوران حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی مجازات خواهد کرد. ملا نورالدین ترابی که در زمان حاکمیت طالبان وزیر عدلیه بود همچنان گفته است که طالبان قوانین خود را بر اساس اصول شرعی و آموزه های قرآن عملی خواهند کرد و کسی نباید به آنها بگوید که چگونه قانون را به اجرا بگذارند. امید مرزبان این گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را مرور کرده.
یکی از برجسته ترین جملات ملا نورالدین ترابی در مصاحبهش با خبرگزاری اسوسییتد پرس این است که قطع دستان برای حفظ امنیت خیلی ضروری است. ترابی که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس اکنون مسئول زندانهای طالبان است، همچنان گفته که کابینه سرپرست طالبان هنوز تصمیم نگرفته که حدود شرعی را در محضر عام جاری کند یا خیر، و در این باره روی یک پالیسی کار می شود. نورالدین ترابی یکی از بنیانگذاران گروه طالبان است و در زمان حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی وزیر عدلیه بود. در آن زمان طالبان حدود شرعی را در قاضی استادیوم کابل در محضر عام بالای کسانی که از سوی محاکم آنها مجرم شناخته می شدند عملی می کرد. قطع اعضای بدن، قصاص و سیاه کردن روی افراد که مجرم شناخته شده بودند انواعی از مجازات بود. محاکمه ها در آن زمان در کنترل ملاهای بودند که دانششان محدود به آموزه های اسلامی می شد. این شیوه مجازات از سوی طالبان همواره با واکنش های تند جهان روبرو می شد. اما نورالدین ترابی در تازه ترین مصاحبه اش به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که در آن زمان همه بالای طالبان انتقاد می کردند، در حالی که طالبان درباره قوانین و شیوه مجازات مجرمین در کشورهای دیگر چیزی نمی گفتند. ملا ترابی افزوده است که هیچ کسی به طالبان نخواهد گفت که قوانین آنها چگونه باشد و طالبان قوانین خود را بر اساس آموزه های قرآن تدوین خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس هفته گذشته حداقل در دو مورد طالبان مردانی را که مجرم دانسته بودند توسط موتر نو پیکاپ در جاده های کابل گشتاندند تا باعث شرمساری و ندامت آنها شود. در یک مورد بر روی این مردان رنگ سیاه مالیده بودند تا مردم بدانند که آنها دزدی کردند. طالبان حدود 40 روز پیش پس از حاکمیت بر کابل اعلان پیروزی کردند و با گذشت چند هفته کابینه سرپرست اعلان کردند. حکومت طالبان تا هنوز قوانین تدوین شده ندارد. تلاش کردیم درباره اظهارات ملا نورالدین ترابی نظر سخنگویان طالبان را داشته باشیم، اما تا هنوز موفق نشده ایم. اما در گذشته طالبان گفتند که قوانین افغانستان را بر اساس شریعت اسلامی تدوین خواهند کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
یک و 18 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا 12 دقیقه دیگر فشرده خبرهای مهم را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه صحت و زندگی پخش می شود. از همراهیتان بار دیگر سپاس. اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان در اعلامیه از طالبان خواسته که برای حفظ آنچه حیثیت حقوقی پوهنتون‌ها خوانده شده اشخاص مناسب و اکادمیک را در بست‌های علمی تعیین کنند. این پس از آن است که محمد اشرف غیرت از اعضای طالبان به جای پوهاند عثمان بابوری به حیث رئیس پوهنتون کابل گماشته شد. در این حال شماری از استادان پوهنتون‌ها گفتند که اگر تا یک هفته طالبان در این باره تجدید نظر نکنند استعفا خواهند کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اتحادیه سرتاسری استادان پوهنتون‌های افغانستان به طالبان هشدار داده که تعیینات اخیر در پوهنتون کابل و برخی پوهنتون‌های دیگر غیر علمی و اکادمیک بوده و برای آنها پذیرفتنی نیست. این اتحادیه با پخش اعلامیه گفته که در تمام جهان در پست‌های وزارت‌ها افراد سیاسی گماشته می‌شوند، اما در بست‌های علمی و اکادمیک مانند ریاست و معاونت پوهنتون‌ها افراد متخصص و مسلکی توظیف می‌شوند. عبدالله بردک استاد پوهنتون کابل و عضو اتحادیه استادان افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که بر اساس قانون تحصیلات عالی ملکی رئیس پوهنتون باید دارای رتبه های علمی اکادمیک باشد.
کسی باید رئیس پوهنتون شود که دارای رتبه علمی پوهندوی پوهنوار یا پوهان باشه و یکی از استادان یا اعضای کادر علمی باید باشه و بنان تمامی تصمیم گرفتنش بر اساس همین قانون باید باشه و عرفی که در جامعه اکادمیک وجود داره باید کسی من حیث رئیس پوهنتون انتخاب شود که دارای تجربه علمی و اکادمیک و همچنان سطح تحصیلی ماستری و دکترا و دارای رتبه علمی باشه.
با گفته آقای وردک تعینات کنونی در پوهنتون کابل و برخی پوهنتون‌های دیگر بی‌باوری میان استادان و وزارت تحصیلات عالی را به وجود می‌آورد. نظم در پوهنتون‌ها برهم می‌خورد و تأثیرات منفی دیگری را نیز در پی خواهد داشت. پوهان بابوری به دلیل حساسیت موضوع از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است. اما انتصاب محمد اشرف غیرت به جای آقای بابوری به عنوان رئیس پوهنتون کابل واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی نیز در پی داشته است. در همین حال حامد عبیدی سخنگوی پیشین وزارت تحصیلات عالی و استاد پوهنتون کابل گفته که در هیچ کشور جهان دیدن نشده که فرد دارای مدرک تحصیلی لیسانس به جای شخص با مدرک علمی دکترا به عنوان رئیس پوهنتون تعیین شود.
شما در این جای دنیا فرد را پیدا کرده نمیتونین که با لیسانس به مسئولیت مهمترین نهاد اکادمیک به عهده بگیره. باور ما ایست که افراد که تجربه اکادمیک نداشته باشن، کار اکادمیک نکرده باشن، نه تنها که به نظام تحصیلی افغانستان مومد واقع نمیشن، این دستاوردان با شلشه جدی مواجه خواهد شد.
طالبان در مورد هشدار اتحادیه استادان پوهنتون‌های افغانستان هنوز اظهار نظر نکردند، اما بلال کریمی یک عضو مطبوعاتی طالبان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این گزینش بر اساس لیاقت و تقوا صورت گرفته است. طالبان به تازگی محمد اشرف غیرت دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته خبرنگاری و عضو طالبان را به جای پوهاند عثمان بابوری به عنوان رئیس پوهنتون کابل تعیین کردند. همچنین گزارش ها می رساند که طالبان رئیس پوهنتون پکتیا را نیز برطرف کرده و به جای او یک عضو خود را به عنوان رئیس این پوهنتون تعیین کردند.
در این حال آنچه فرار شماری از استادان پوهنتون هرات از افغانستان خوانده می شود باعث نگرانی شدید مسئولان و معسلان شده. به گفته مسئولان پوهنتون هرات با آن که آمار مشخص استادان را که ترک وظیفه کردن در اختیار ندارند، اما به گفته آنها ترک وظیفه استادان بر روند آموزش آسیب رسانیده و در کوتاه مدت غیر قابل جبران است. همکارم گزارش می دهد.
مؤسسان پوهنتون هرات نگران آینده تحصیلیشان هستند، چرا که شماری از استادان مطرح از ترس طالبان از افغانستان فرار کردند. شقایق فایز 22 ساله یک از 17000 مؤسسه پوهنتون هرات است و امیدی برای پایین نیامدن کیفیت آموزش در نبود استادان ندارد.
در دانشگاه هرات بیشتر استادان کشور ترک کردن و به خارج از کشور رفتن. حتی اگه دانشگاه ها شروع هم بشه، من نمیفهمم اونا چی رقم میخواین این کمبود این همه استاد جبران کنن و چی رقم به ما دانشجوها درس بدن. مطمئنن کیفیت تدریس و کیفیت آموزش در دانشگاه ها در حد بسیار زیادی پایین میایه.
عبدالوهاب صدیقی یک از استادان پوهنتون هرات است که با شروع حاکمیت طالبان با همسر و سه فرزندش افغانستان را به مقصد آلبانیا، کشوری در قاره اروپا، ترک کرد. او در پوهنتون ژورنالیسم و ارتباطات جمعی پوهنتون هرات برای 8 سال تدریس کرده بود و به تازگی هم سند ماستریش را از چین گرفته بود.
قابل پیش بینی بود برای من که با حضور گروه طالبان به قدرت دیگه فرصت‌های اقتصادی به شدت در افغانستان کاهش پیدا میکنه، مجال فعالیت سیاسی دیگه وجود نداره، مجال آزادی بیان دیگه وجود نداره. اینا مجموعه دلایلیه که میتونه یک نفر را قانع بکنه برای اینکه تمام دار و ندار خود در یک جا رها بکنه و رهسپاره یک کشور دیگه باشه به مقصد نامعلوم بروی که در اونجا برای او چه اتفاقی میفته.
در کنار ترک وظیفه برخی استادان مطرح پوهنتون هرات، برخی از استادانی که در خارج از افغانستان مصروف تحصیل هستند قصد آمدن دوباره به کشور را ندارند و از محدودیت بیشتر طالبان بر افغانها به ویژه زنان در حراس هستند. دیانا فرزان یک از این افراد است. او در رشته روابط عمومی در هند مقطع ماستری را سپری می کند، اما به حاکمیت طالبان بدبین است.
سال میشه این دامادم در پانتون بنگلور در رشته روابط عمومی درس می خوانم و البته شرایط فعلی طالبا و مانع شدن آنها از حضور دخترها و زنها در جامعه اکادمیک یا مدارس و مکاتب سبب این میشه که من هم فکر بکنم که آینده شغلی من در خطره و من طالبا مانع کار من در افغانستان میشن و هیچ امیدی که دوباره برگردم افغانستان را ندارم.
با خروج استادان از افغانستان فشار بالای رهبری پانتون هرات افزایش یافته و این فشار بیشتر هم می شود، چرا که برخی از استادانی که در خارج دوره های تحصیلی را سپری می کنند دوباره حاضر نیستند به افغانستان برگردند. داود منیر معاون پانتون هرات می گوید که از میان حدود 450 استاد بیش از 150 تن در کشورهای خارجی به بورسیه فرستاده شدند.
تا فعلا مشخص نیست، معلوم نیست که به چی تعداد از استادا کشور را ترک کردن. ما امیدوارم که کمتر ترک کرده باشند، اما به هر پیمانی که استادا پوانتون ترک کرده باشند و هر کدوم از پوانتونای افغانستان، خب بدهی که صدمه در روند تدریس و تدریس و آموزش برای محصلان میزنه.
از تسلط طالبان بر هرات بیش از 1.5 ماه می‌گذرد. شماری دیگر از استادان پانتون هرات در فکر ترک افغانستان هستند و هم‌اکنون در حال طی مراحل اسناد پناهندگیشان هستند. با بلند رفتن آمار ترک استادان پانتون، محصلان به شمول شقایق معتقدند که کیفیت آموزش افت می‌کند و در کوتاه مدت جبران این خلا عملاً امکان پذیر نیست.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تا 3 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. ساعت 1:27 پس از چاشت و وقت افغانستان است. اکنون فرشته نگا مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکند.
نشریه آمریکایی استارز اند استرایپ سخنرانی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارزیابی کرده. بایدن برای نخستین بار به عنوان رئیس جمهور آمریکا هفته جاری در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و گفت که در 20 سال گذشته نخستین بار است که رئیس جمهور آمریکا در حال در این نشست اشتراک کرده که کشورش درگیر جنگ نیست. روزنامه نوشته که اظهارات بایدن با مداخله های کوچک نظامی آمریکا در شرق میانه و آفریقا در تضاد است که گویا جنگ آمریکا به پایان رسیده. به باور استارز اند استرایپس بیش از 3000 سرباز آمریکایی در عراق و سوریه علیه گروه داعش فعالند و در سومالیا و یمن هم نیروهای آمریکایی در مبارزه علیه جنگجویان شبکه القاعده سهم میگیرند. روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که نظامیان این کشور در صورت در افغانستان فعالیت‌هایشان را از سر خواهند گرفت که تروریستان از افغانستان آمریکا را تهدید کنند. افغانستان پیش از حمله آمریکا بر این کشور پناهگاه القاعده بود و در حال حاضر شاخه‌ای از دولت اسلامی یا داعش در آن فعالیت می‌کند. طالبان تعهد سپردند که به تروریست‌های بین‌المللی اجازه فعالیت در افغانستان را نخواهند داد. جامعه بین المللی از تعهد طالبان و همچنین اظهارات این گروه مبنی بر این که اجازه نخواهند داد در افغانستان مواد مخدر کشت و تولید شود استقبال کرده است. در ادامه می خوانیم که طالبان حکومت سرپرست را اعلام کرده و زنان و اقلیت‌ها را تا هنوز شامل کابینه خود نساختند که این نگرانی بین المللی را افزایش داده. موضوع نمایندگی طالبان در سازمان ملل متحد به این نگرانی‌ها افزوده است. طالبان سوال شوین یک عضو دفتر خود در قطر را به عنوان نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کردند، اما تا هنوز هیچ توافق در این زمینه از سوی سازمان ملل متحد صورت نگرفته. از سوی دیگر نشریه نشنال انترست نوشته که شمار از کشورها از جمله روسیه و چین تلاش دارند تا روابط تجاری نزدیک با طالبان برقرار کنند، اما برخی از کشورها از جمله بریتانیا و کانادا گفتند تا زمان طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت که به حقوق بشر احترام بگذارند. امریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل هم به روز چهارشنبه مشترکاً از طالبان خواستند تا حکومت را ایجاد کنند که متشکل از هم اقشار جامعه و حقوق زنان و دختران در آن محفوظ باشد.
شنونده ی رادیو آزادی هستید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 1:30 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه صحت و زندگی پخش می شود، اما پیش از آن همکارم فشرده خبرهای مهم را دارد.
گزارش ها می رسانند که مسکو در مورد دیدار احتمالی هیئت حکومت طالبان از روسیه سرگرم بحث با این گروه است. با گزارش خبرگزاری رویترز، این موضوع را یک منبع امروز به خبرگزاری ریای روسیه ابراز کرد. ملا نورالدین ترابی، یکی از بنیانگذاران گروه طالبان، می گوید که این گروه مجازات شدید مانند قطع اعضای بدن و اعدام افراد در افغانستان را از سر خواهد گرفت. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که گزارش‌ها در مورد آغاز روند آموزش دانش آموزان دختر در افغانستان به روز شنبه شایعه است که به گفته این وزارت ریشه در ذهنیت‌های مخرب و مغرض دارد. پیتر زایر جرتو، وزیر خارجه هنگری، میگوید که کشورش افغانان بیشتر را پذیرفته نمی‌تواند. مقامات محلی ولایت خوست گفتند که فعالیت‌های تجارتی از راه بندر غلامخان نسبت به گذشته 3 برابر افزایش یافته و انتظار می‌رود که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، برای نخستین بار میزبان گردهمایی حضوری رهبران پیمان هندو پاسفیک امروز باشد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان سپاس. اکنون برنامه صحت را از رادیو آزادی بشنوید.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
سلام به شما، به برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه دکتر احمد ولی راسخ، متخصص داخلی عمومی، مهمان ماست. موضوع برنامه به وضعیت همگیری ویروس کرونا در افغانستان اختصاص یافته. بر اساس ارقامی که از وزارت صحت عامه حکومت طالبان دریافت کرده ایم، شمار مبتلایان ویروس کرونا تا روز جمعه هفته مایه سپتامبر در افغانستان به 154539 تن رسیده بود و شمار جان باختگان تا این تاریخ 7199 تن گفته شده است. اما گمان می رود که ارقام واقعی به مراتب بیشتر از این باشد. دکتر صیب راسخ از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. دکتر صیب سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده شنونده های عزیز رادیوی آزادی. امیدوارم دارای صحت باشید.
تشکر، سلامت باشین. دکتر صیب راسخ، از دید شما بیماری کووید 19 در افغانستان کم شده یا افزایش یافته؟
خوشبختانه در می روزایی که ما شما صحبت میکنیم، تعداد واقعات کاهش یافتند نظر به ماه قبل یا روزای قبل.
درباره گردش نو دلتای ویروس کرونا در افغانستان شما چی معلومات دارید؟
ویروس دلتا به گمان اغلب در افغانستان در موج سومی که ما شما داشتیم و موج بسیار کشنده و خطرناک هم بود، در افغانستان پخش شده بود نو ویروس دلتا. اگرچه ما در افغانستان نمیتونیم که کاملا جین سکوینسینگ بکنیم، ولی از نظر ژنتیک از اقل نو ویروس تثبیت کرده میتونیم و در لابراتوارهای کشور ما نو واقعات دلتا تثبیت کنیم.
تشکر. دکتر صیب راسخ، سرعت سرایت نو دلتای ویروس کرونا چرا زیاد است؟
شما شاید در برنامه های مختلف شنیده باشین که یکی از خواص ویروس ها یک عملیه به نام میوتیشن یا تغییر شکل است. که از نظر ژنتیکی وقتی که اینا انتقال میکنن و تکثر پیدا میکنن در بین وجود انسان ها و یا حیوانات نظر به نویشن، باز اینا تغییر شکل میتن که پروسه از به نام میوتیشن یاد میکنن و در نتیجه میوتیشن اشکال مختلفی یا نوی ویروس یا جدیدش به وجود ده که اینمی نوه را به نام دلتا یاد میکنن و با تأسف خاصیت از این است که هم سرعت انتشارش بسیار زیاده است، یعنی بسیار به سرعت انتشار پیدا میکنه و هم پاتوجنیسیتیش یعنی که زود یک شخص مصاب کنه و مریض بسازه این سرعتش هم متاسفانه بلند.
دکتر صاحب راستخ، چرا ویروس کرونا هنوز هم در افغانستان جدی گرفته نمیشود؟
یکی از مشکلاتی که در کشور ما هست او عبارت از سطح پایین آگاهی عامه است. با وجودی که در مورد ویروس کرونا بسیار زیاد برنامه های آگاهی دهی از طریق رسانه ها که نقش بسیار مهم داشتند، از طریق منابع و از طریق دکترها و از طریق پرسنل طبی صورت گرفت، ولی به صورت عنعنوی ما یک کشوری هستیم که با یک تعداد چیزهای بعضی اوقات باورمند هستیم که با تأسف حتی ریشه در دین هم نداره، ولی سطحی نگری میکنیم، یعنی در مقابل صحت خود بی تفاوت هستیم. بناهن با در نتیجه امی موضوع باز از اوقات بسیار صدمات بزرگی را هم متحمل میشیم در کل، یعنی نه در برابر ویروس بلکه در برابر صحت خود در کل قدر جدی نیست.
دکتر صاحب راسخ، هرچند قبلا بارها در مورد راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا گفته شده، یک بار دیگر از شما میشنویم که مردم برای این که به ویروس کرونا مبتلا نشوند کدام موارد را باید رعایت کنند؟
یک دو سه مورد یا چهار مورد بسیار ظاهرا ساده است، ولی امیدوارم هموطنان عزیز ما او را مراعات جدی بکنند. یکی پوشیدن ماسک در مناطقی که اونجا بسیار بیروبار است، جاهای عامه است، مثلا مارکت های سر پوشیده و در ایگان جاهای بیروبار وقتی که میرن از اینکه معلوم نیست که کی مبتلا به ویروس کرونا است، بنام بهتر است که از ماسک استفاده بکنند. دوم، رعایت فاصله اجتماعی تا حد امکان بهترین راه است، به خاطر که ویروس خوشبختانه در صورتی که شخص 1.5 الی 2 متر از هم دیگر فاصله داشته باشه ویروس نمیتونه که با شخص دیگه انتقال پیدا بکنه. و از همه مهمتر که نظافت است، او عبارت از شستن دستا مکررن با آب و صابون بعد از اینکه از بازار برمیگردن، بعد از اینکه از کار میاین، یعنی بدون از او هم نه تنها برای ویروس کرونا بلکه به خاطر جلوگیری از سایر امراض انسانی در شستن بسیار نقش عمده دارد. بنابراین با مراعات همین دو سه چیزی که ذکر کردم میتونیم که خیلی زیاد وقایه بکنیم از ابتلا به ویروس کرونا.
شنونده روی خط تلفن داریم، تماسشان قطع نشه. سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم، تاسو محترم دکتر صاحب سلام و نیکی به مشکلی نه تاسو سره تماس کیما دا په اوایلو کې چې دوه کال دوه نیم کال مخکې دا کرونا خلک هم ډیر جدي نیول او خلک هم ډیر په ویر او دارو ترس کې و، مګر اوس په اوسنی وخت کې نه پوهېږم، دا خلک بالکل د سیادی دي، هیڅ څوک یې د سیتنانه کې کیسه کې څوک نه دي. آیا دا کرونا بالکل د منځه تللی ده او که نه دا علاج څه ده چې دا خلک یې لکه پخوا غوندې جدیت ورسره نه ښیي، هغه سې ځان تېنه نه ساتي؟ او بل سوال مې تېنه دغه ده چې یو مور که چیرته په نس باندې ماشوم ولري بطن کې او دغه مور په دغه ویروس باندې اخته شوي، آیا دغه ویروس دغه ماشوم ته انتقالیږي او که نه؟
تشکر، سلامت باشین شنونده گرامی. از دکتر صاحب راسخ بشنوین که در پاسخ به سوال شما چی میگویند. دکتر صاحب بفرمایید شما.
من نگران و رو را که تاسی پیادی منتصف اول موج، دویم موج، او خصوصا دریم موج که تاسی کورانه نتونو دید که یو دی کورونا مریض نید، او په تاسف در دیر کسان مهم پا افغانستان که للاس آور کرد، او تاسو ټول دغه شاید یا سه هیوادوال ټول د دې شاید دی، یعنی کرونا کومه ټوکه نه وه، کومه لوبه نه وه، کرونا په جدي توګه ډېر انسان متاسفانه په افغانستان او په نړۍ کې له منځه وړل او متاسف دي شاهدان. داسې ولې اوسې جدي نه نیسي؟ یو علت یې همدا ده چې دا پدیده په اول کې چې هر شی نوی راځي نو خلکو ته ډېره جالبه وي او هم هغه جدي نیسي یا وارخطا کېږي، ولې کرا چون کرونا به اوس هم په دې معنا نه ده چې کاملا بله نړۍ نه له منځه ځي، کرونا به یي لکه د نورو امراضو په شان به یي پاتې کېږي به متاسفانه په کلونو کلونو. نو ځکه کرا کرا چون خلک ورسره عادت یو اندازه ویره یې کمه سوې ده، او له بلې خوانه دا داسې په شکل د موجي سیر کې یو ځل واقعات زیات سي بیا بېرته کم سي، نو چې کله کمېږي بیا خلک به تفاوت د صوت بل موج راځي او بل موج راځي. نو د تفاوت علت دغه ده چې اوس کرا کرا خلک پر سره عادت شو، نو ځکه یو اندازه متاسفانه بې تفاوت عمل کوي. او دا چې کرونا وایرس د مور نه ماشوم ته انتقال کیږي، په دې باره کې ریسرچونه مختلف نظر لري، ولې خوشبختانه هغه ماشوم چې منځ ته راځي د دنیا ته راځي، چون دا وایرس یو تنفسي وایرس ده، نو ماشوم نه مبتلا کیږي په دې ویروس باندې د مور د نسل طریقه.
تشکر از شما دکتر صاحب راسخ. بازم می خواهیم پیام شما را داشته باشیم. به کسانی که بیماری کووید 19 را جدی نمی گیرند و به توصیه های صحی توجه نمی کنند، مشخصا پیام شما دکتر صاحب چیست؟
پیام ما این است که کرونا با تاسف کشنده، ولی ما واقعات تعداد مرگ و میرش در هر 100 نفر شاید بین 3-4 نفر باشد، ولی زندگی یک انسان هم با ارزش است. با ما شما کسایی را دیدیم حتی از چپن سفیدای دکترها در حدود بین 80-100 نفر هست و تبا افغانستان که تیرهای مشهوری هم در بین از اونا بودن متاسفانه از باعث ابتلا به ویروس وفات شد و به همین ترتیب صدها و هزارها هموطن دیگه. بنابراین من یک بار دیگر تاکید میکنم در صورتی که اشخاص مشکوک در جاهای میرن که اونجا امکان ابتلا به ویروس است، فقط با یک تدابیر ساده که بیشتر ذکر کردم، با پوشیدن یک ماسک، با شستن یک دست، با مراعات یک فاصله، انشاءالله که از این مرض کشنده خود وقایه میکنن و وقایه ارزانتر سادتر از معالجه است در ما شد.
تشکر دکتر صاحب راسخ. در مکاتب پوانتون ها و در مجموع در مراکز آموزشی در افغانستان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا باید کدام موارد مراعات شوند؟
مثلا ما اگر یک سنف داریم که شاگرد ها با هم نزدیک شیشتن، میتونیم تا حد امکان اونا را در این سنف با فاصله دورتر چوکی هایشان تنظیم بکنیم. از جانب هم پوشیدن ماسک که بسیار ساده است و حتی بعض اوقات شاگردهای عزیز میتونن که ماسک های خانه جور بکنن، ماسک های تکیه بسیار خوب مفید واقع میشن و ماسک دوباره شستشو بکنن و اتو بکنن و باز از او استفاده بکنن، که اگر از نگاه اقتصادی نمیتونن ماسک های یک بار مصرف بگیرن. و به همین ترتیب شستن دست ها که بیشتر بر شما ذکر کردم، و خصوصا او شاگردی که احساس میکنه که او ریزش است یا علائم مشابه به سرماخوردگی داره، سرفه داره، یا او به خاطر که به دیگران سرایت نکنه، او باید حتما از ماسک استفاده کنه و اگر مریضیش جدی است باید یک چند روز به سنف خود حاضر نشه تا که صحت دیگران مستتره نشه.
دکتر صاحب راسخ، یک تعداد نمیخواهند که واکسین ضد کرونا شوند، برای بالا بردن سطح ایمنی بدن واکسین کردن چقدر مفید است؟
واکسین یکی از دستاوردها و یا بهتر بگویم یک انقلاب در سکتور صحت در یک حدود کمتر از یک قرن گذشته، و واکسین بهترین و ارزانترین و مسکونترین میتود برای وقایه امراض انسانی و ساری است. چنانچه شما شاهد تطبیق واکسین های مختلف برای اطفال و همچنان برای بزرگسالان در دنیا هستید. با وجودی که شایعات مختلف و دریافت‌های مختلف راجع به موضوع واکسین گفته شده، ولی یک موضوع بسیار ساده را ما با هم وطنان میگویم به این که اگر واکسین مؤثر نمی بود، اگر واکسین مفید نمی بود، مردم امریکا، مردم متمدن غرب، مردم آگاه و پیشرفته کشورهای غربی هیچگاه واکسین نمی کردن، در حالی که شما شاهد هستین که به میلیون ها میلیون دوز واکسین در کشورهای مختلف تطبیق شد و خوشبختانه واکسین خیلی زیاد مؤثر است در وقایه از مرض، و حتی اگر مرض هم بگیره کسایی را که واکسین کردن، سیر مرض دوا بسیار با آیستگی و به اصطلاح با جدی نمی باشه و خصوصا مرگ و میر نزدشان خیلی خیلی ها نوچیده. بنابراین واکسین مؤثریت خود داره و امیدوارستم که هموطنهای ما در هر جایی که دسترسی به واکسین دارن و واجد شرایط هستن از نقطه نظر تطبیق واکسین باید واکسین بکنن.
دکتر صاحب راسخ، برنامه تطبیق واکسین ضد کرونا در افغانستان تطبیقش به کجا رسیده؟ در این مورد شما چی معلومات دارین که چی تعداد از مردم تا فعلا واکسین شدن؟
سلامت باشین. خوشبختانه که افغانستان هم از واکسینی که در دنیا موجود است اینا به کشور ما شما هم کمک شد از طریق جامعه جهانی و فعلا در حدود 2,200,000 نفر تعداد مجموع کسانی هستند که در سطح افغانستان واکسین شدند و از این جمله 2,200,000 162,455 نفر از این کارکنان صحی هستند که واکسین شدند. در حدود 11,147 نفر تنها در طی 24 ساعتی گذشته واکسین شده و این جمله 2,000,000 نفری که واکسین شده خوشبختانه 220,000 یا 220,906 نفر معلمین هستند. بنابراین واکسین ما همین لحظه الحمدلله موجود داریم. این واکسین ها از کمپانی های معتبر استرازنکا که یک واکسین معتبر است و همچنان از سنوفارم و واکسین های مختلف موجوده که در دنیا هست اینا موجود هستند و امیدوار هستم که باز هم تکرار میکنم که هموطنان ما از این واکسین رایگانی که در خدمتشان است و در حد کمک جامعه جهانی بر افغانستان است استفاده کنند.
شنونده روی خط تلفن داریم همین حال، سلام به شما، بفرمایین اسمتان و از کجا تماس گرفتید؟
عبدالهادی فتیل دکاندار ولایت سخنی تماس میولیدی. دکتر صاحب سخنی دا پوښتنه ده چې په دنیا کې هغه کم ملک دی چې در ټولو کم وګړي کرونا پکښې کې ونیوله او در ټولو هغه پاته او در ټولو هغه کم ملک دی چې در ټولو ډېر کسان کرونا پکښې کې مړه کړل یا د منځ یې ویول یا ونیوله. دغه مې پوښتنه ده ډاکتر صاحب څخه.
تشکر شنوندې ګرامي. ډاکتر صاحب راسخ بفرمایئ شما.
بله سر، ډېر یو ښه پوښتنه د مونږ د ورور وکړه او جالبه پوښتنه هم وه. اگر چې کیدای شي چې ما معلومات په ډېر زیات دقیق په دې هکله نه وي، خو تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم د سویډن په هیواد کې خوشبختانه چې هلته واقعات د کرونا ډېر کم تثبیت شول او همدارنګه په فکر کوم چې په نیوزیلند کې، خو په امریکا کې تعداد واقعات ډېر زیات و، خو دا هم له یاده ونه وځي چې د امریکا نفوس هم ډېر زیات. د امریکا نفوس هم شاوخوا 3,000,000,000 وګړي هلته ژوند کوي، نو نظر په تناسب د نفوسې واقعات په امریکا کې ډېر زیات. هیله ده چې سوال مو جواب کړی.
باز هم شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، رادیو آزادی است، برنامه صحت و زندگی. بله
سلام علیکم. طالب خیرت
سلامت باشید. اسمتان، از کجا به برنامه زنگ زدید شنونده گرامی؟
رمضان به هلمند ولایت.
بسیار خوب آقای رمضان، سوال شما چیست از دکتر صاحب؟ بفرمایید.
د کرونا په اړه مې سوال وکړ. دلته د خلک ډېر درې زشت او د توقع او شنګري برای مخکل کور مریض دلوري چې په خاينه ته موږ راځو. د شنګري ډېر د پسندې کې دلته دا بارے کې مخکنه وکول. د کرونا سر دی دا او کيري نور د کوم ریزښت دغه دی دا د کرونا په برابر باندې ته موږ دغه نه لټنګو.
دکتر صاحب شما کدام
از پولیسی پوتن کی پوتن کی مرزا کرونا برابر چوک ډاکټران پوتن کی نه لروشي نه لرو؟
تاسو د معلوماتو لپاره خوشبختانه موږ په هلمند کې دا امکانات درو چې کچیر کوم مریض مشکوک وي په دې چې تاسو سوال په ارتباط ته آیا دا سالندی یا بل مشکل د کرونا له وجې نه که بل وجې نه، بیا ډېره ساده خبره دا ده چې هلته به تاسې په هلمند کې په لشکرګاه ښار کې صحت عامې ته د کرونا روغتون ته ورسئ. هلته به له دغه مشکوک مریض نه سمپل یا نمونه واخلي، هغه نمونه به یا په هلمند کې ټیسټ کړي او یا که د ټیسټ امکانات په هلمند کې نه و شاید کندهار ته ولیږي او تاسو ته به د ټیسټ نتیجه در ولیږي، خو تر هغه وخته به تداوی هم سئ او په عین زمان کې به دا شک هم بیا ورک سي چې دا د کرونا له وجې نه ده که نه ده. یعنی موږ تاسو خوشبختانه د ټیسټ امکانات په لشکرګاه کې لرو.
تشکر دکتر صاحب. برای اینکه برای مردم و شنونده های ما بیشتر روشن شود در مورد علائم و نشانه های کرونا لطفا بگویید.
علائم کرونا تقریبا بعضی اوقات شباهت زیاد به امراض ویروسی موسمی دیگه داره. تب، گلودردی و همی ترتیب سرفه، احساس نفس تنگی و در بعضی موارد هم درد و جاندردی و کمردردی و درد عضلات و حتی از بین رفتن حس بویایی و حس ذائقه، تمام از اینا اعراض و علائم کرونا هستند که بی به این معنا نیست که در هر مریض بین یک شخص اشکالش تعداد اعراض و علائم نظر به هر شخص فرق میکنه، ولی در کل اینمی اعراض و علائمی را که برسد گفتم در مریض کرونا دیده میشه.
تشکر. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، بفرمایید.
دغه واکسین چې وی ډاکټرانو څخه زولارم شفاخانی کې ویل دا چې حساسیت لري دغه ته واکسین نه ورکړي، ویل چې شي سره حساسیت لري مایل د امپیسلین پچکاری سره پنسلین.
بله، سلامت باشین دکتر صبر راسخ. شما چی گفتنی دارین به این شنونده ما؟
ورور است به هر صورت که تاس خاص مثلا پنسلین یا چیش به مقاور حساسیت داره، به حال آسان خبر داده چې دا واکسین تاسو ته تست کیږي، یعنی ټول واکسین نه درکول کیږي، ډیر او کم اندازه د پوستکی لاندې ورکول کیږي، ډیر کم. په هغه صورت کې چې یعنی تست سره په دې سره محساسیت درلوده، بیا د دې ستونزې د حل لپاره بیا تاسو ته واکسین نه وهل کیږي. غیر لغه نه داسې نه ده چې سړی د هر څه شي لپاره حساسیت ولري هغه حتماً د کرونا واکسین سره هم حساسیت لري. هسې نه ده، د هر څه شي حساسیت فرق کوي.
تشکر، امید که سوال این شنونده ما حل شده باشه. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. برنامه صحت و زندگی رو از رادیو آزادی میشنوید. موضوعیان به وضعیت همگیری ویروس کرونا در افغانستان اختصاص یافته. دکتر صبر راسخ، بیماری کووید 19 سیستم صحی افغانستان را تا چی اندازه زیر فشار قرار داده؟ پیش از آن که با معذرت دکتر صاحب در این باره صحبت بکنین، شنونده روی خط تلفن داریم، این تماس را میگیریم. سلام به شما، بفرمایید.
بله، سلام علیکم.
سلام به شما. بله، میشنویم صدای شما را. سلام، بفرمایید.
میشنویم. خوب هستین؟ شما بخیر هستین؟
سلامت باشید. اسمتون، از کجا تماس گرفتین؟
ببخشید، از ولایت هرات تماس گرفتم. از دکتر صاحب سوال کنم، مرا کرونا گرفته بود، مرا خانم مرا با یک دکتر پیسه نداشت مراجعه کنیم، جانم می سوخت، لنجور بود، تمام جانم فلج بود، تقریبا 20 روز 15 زیادتر همیتون موندیم.
متاسفانه که تماس این شنونده ما قطع شد. تا فعلا کدام تماس دیگر نداریم. دکتر صبر راسخ، فعلا شما بفرمایید، بگویید که بیماری کووید 19 سیستم صحی افغانستان را تا چی اندازه زیر فشار قرار داده.
متاسفانه بیماری کووید 19 همونطوری که کلانترین سیستم های صحی دنیا را تحت فشار قرار داد، سیستم صحی افغانستان هم از این مستثنا نبود و مورد فشار بسیار جدی قرار گرفت. چنانچه شما به خاطر دارین که عدم موجودیت یک مقدار دواهای لازم، یا اگر بهتر اصلاح کنم بگویم شارتیج یا کمبودی دواها، در وقت بحران بسیار حساس شد، سرحدات بند شد، پروازهای هوایی و زمینی در دنیا رفت آمدها صورت نمی گرفت، اقدامات دوایی به موقع صورت نمی گرفت، قیمت بعضی ادویه ها چندین چند در مارکت ها بلند رفت که برای هموطنان ما بسیار گران و قیمت تمام می شد، و همچنان برای خود دولت و حکومت که ادویه و اینا را آماده بکن. به همین ترتیب یک تعداد کارکنان صحی ما مریض شدن، اونا نتانستن عرض خدمات بکنن، یک تعداد هم متاسفانه از دست دادیم. عدم موجودیت بعضی وسایل ضروری که برای کرونا لازم بود در شروع، که عبارت از ایجاد لابراتوارها، مراکز تست و سمپلگیری و همچنان تست کردن به موقع، تمام از اینا هم یک بار بسیار گران بالای سیستم صحی افغانستان وارد کرد، ولی خوشبختانه باید بگویم که در عین زمان یک فرصت بسیار خوب هم بود، به خاطر از اینکه کشور ما و سیستم صحی ما یک آمادگی های لازمه را برای آینده گرفتند. در مثلا یک مثال ساده بتوان بگویم که تست کرونا در ابتدا وقتی که مرض آمد، حتی در شهر کابل در لابراتوار مرکزی صورت نمی گرفت، ولی با اثر تلاش های وزارت صحت عامه و با اثر همکاری های شرکای بین المللی، فعلا در سطح 24 ولایت کشور تست های لابراتوار کووید صورت می گرفت، البته دولتی. با این ترتیب در بیشتر از 30 لابراتوار، یا اگر غلط نکرده باشم بین 30 و 38 لابراتوار شخصی در کشور ما اینا تست لابراتوار میکنن برای کووید. بنان بله، فشار بسیار زیاد را هم بالای 23 آورد، ولی در عین زمان فرصت های را هم برای اکمالات بهتر سیستم صحی و آمادگی های بهتر آماده ساخت. چنانچه آمادگی های سیستم صحی در موج دوم و موج سوم و پاسخدهی به این به مراتب نسبت به موج اول ویروس کرونا در کشور.
تشکر. فعلا که پروازهای بین المللی متوقف است، سیستم صحی افغانستان چقدر با مشکلات به خصوص در بخش کووید 19 روبرو است؟
شما این را بهتر می فهمین که امروز رفت آمد بین کشورها، تجارت، اکمالات دوایی و تمام بزنس های دیگه ربط مستقیم داره به داشتن پروازها، ربط مستقیم داره به باز بودن سرحدات. این نه تنها تاثیر بالای دوا و سیستم صحی میکنه بند بودنش، بلکه بالای تمام سیستم های دیگه کشور هم تاثیر خود داره. بدون شک وقتی واردات صورت نمیگیره، ما یک کشوری هستیم که اکثرا دوای خود خودمون ما تولید نمیکنیم و دوا وارد میشه از کشورهای دیگه. از طرف هم برای کرونا هم چیزایی که لازم است، چی دوا باشه و چی تستای لابراتوری، مواد از این تستا، کتای از این تستا از کشورهای دیگه میه. بنان باز بودن بنادر چی زمینی باشه و چی هوایی بسیار زیاد اهمیت داره و در صورتی که اینا بسته بمانن و دوام پیدا کنن، متاسفانه هم که بودی از این دواهای لازم در بازارها و در کشور محسوس بشه و هم متاسفانه قیمت ها بسیار بلند میره که برای مستهلکین یا برای مستفید شوندگان بسیار قیمت تمام میشه.
شنونده روی خط تلفن داریم، تماس این شنونده ما قطع نشه. سلام، با شما بفرمایید.
دوستان ما یک شخص رو نیاز ما میشنی تو بیزیش داریم، دماغ ما آب میاد زیاد، دیگه حساس زیاد میزنیم، نمیفهمیم مرض کرونا است.
تست نکردید شنونده گرامی؟
تست واکسین هم کردیم خدا.
شما در کجا زندگی میکنین؟
شهر کابل دشت برفی.
در صورتی که مشکوک باشین که آیا کرونا نباشم، بسیار زندگی میتونین که در یکی از مراکز دولتی یا در لابراتوار مرکزی که در سینما پامیر موقعیت داره و یا هم به شفاخانه افغان ژاپن در نزدیک دارالامان است، اونجا مراجعه کنین، از شما سمپل میگیرن، تست میکنن و در صورتی که تستتان منفی باشه انشالله خاطرتان جمع باشه.
و تا زمانی که تست میکنن و نتیجه آزمایششان معلوم میشود، دکتر صاحب، این شنونده ما باید کدام نکات و موارد مراعات رعایت بکنن؟
جدا در صورتی که از خانه بیرون میبرن ماسک استفاده کنن، کوشش کنن که در داخل خانه هم بسیار به تماس نزدیک اعضای فامیل تا حد امکان نباشن، مایات کافی گرم بنوشن، کوشش کنن که در صورت امکان استراحت بکنن و انشالله که صحتشان بهتر خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب احمد ولی راسخ که در برنامه اشتراک کردید و به سوالات پاسخ ارائه نمودید. در همینجا رسیدیم به پایان برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی. از همراهی شنونده های ما هم سپاس. بقیه برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنید.
I know.